بسم الله الرحمن الرحیم. 24/11/86 درس خارج اصول استاد شبیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر الوقت. بحث ما در مورد مفهوم شرط در جایی بود که شرط متعدد بشه و جزا واحد بشه. مرحوم آخوند 4 احتمال ذکر کرده بود. عرض شد این 4 احتمال، احتمال 4مش که جامع بین دو شرط رو شرط قرار بدیم، در واقع برای حل مشکلی غیر از مشکله ما نحن فیه هست و عمدتاً اون رو باید به عنوان توجیهگر وجه اول یا وجه دوم دونست. عمدتاً 3 وجه دیگه باید مد نظر بشه. مرحوم ناینی اساساً یک اشکالی طرح میکنن به وجه اول که مرحوم آخوند ذکر کردن، اینکه ما مفهوم رو مقید کنیم به وسیله منطوق قضیه دیگه. ایشون می‌فرمایند که مفهوم مدلول استقلالی نیست، مدلول تبعی است و بدون تصرف در منطوق تصرف در مفهوم معنا ندارد. بنابراین وجه اول اصلا صحیح نیست، باید به گونه دیگر اساسا بحث رو مطرح کرد. اون اینه که اطلاق واوی باید مقید بشه یا اطلاق اوی. این کلام مرحوم ناینی به نظر کلام تمامی نمیرسه. مرحوم آخوند که اطلاق مفهوم رو میگه تغییر میکنیم، معناش این نیست که خود مفهوم رو بخواد مقید کنه. مفهوم مدلول تبعی است، ولی حیثیتی از منطوق که از او مفهوم استفاده می شود غیر از حیثیتی هست که معنای منطوقی استفاده می شه. بنابر دلالت جمله شرطیه بر مفهوم، فرض کنید جمله شرطیه دال بر نسبت توقفی است، به تعبیر شهید صدر، یا علیت تامه انحصاریه به تعبیر مرحوم آخوند. هر یک از این دو بیان رو بگیریم، در واقع منطوق نسبتی که درش وجود داره به تحلیل عقلی به دو نسبت منحل میشه. علت تامه منحصره دو جنبه داره، یکی این که علت تامه است، یکی این که منحصر است. علت تامه بودن مقوم منطوق، یعنی لازمه علت تامه بودن این مفهوم هست که اگر خفاء از آن تحقق پیدا کرد وجوب قصر تحقق پیدا می کند. اگر بحث علیت انحصاری، اون جنبه انحصاری بودنش مقوم مفهومه، انحصاری بودن لازمش این هست که اگر شرط نباشد جزا هم نیست، چون لازمه انحصار همینه، مفهوم انحصار همینه. یا به تعبیر مرحوم آقای صدر نسبت توقفیه، نسبت توقفی هم در واقع به دو تا نسبت باز میگرده، اینکه اگر شرط باشه جزا هست و اگر شرط نباشه جزا نیست. یا به تعبیر امروزی ها در میگن شرط لازم و کافی، شرط کافی مقوم منطوق است، شرط لازم مقوم مفهوم است. این که اگه شرط باشه جزا تحقق پیدا میکنه یعنی شرط کافی است، ولی برای تحقق جزا وجود شرط لازم است. این شرط لازمه. پس منطوق ازش دو جنبه مدلولی استفاده میشه، یکیشون ازش اون منطوق اصطلاحی در میاد، یکیشون مفهوم در میاد. بحث داره این هست که آن چیزی که اینجا تعارض میکنه منطوق، یعنی جنبه اثباتی منطوق در یک دلیل با جنبه سلبی منطوق در دلیل دیگه تعارض میکنه. تعبیر دیگه، شرط کافی بودن دلیل اول با شرط لازم بودن دلیل دوم منافات داره. اگر دلیل اول شرط کافی است، یعنی با تحقق این باید معلول تحقق پیدا کنه، دیگه نباید چیز دیگه ای لازم باشه. اون که دلیل دیگه میگه که شرط شرط لازمه، منافات با شرط کافی بودن داره. هر دوی اینها از منطوق استفاده میشن، ولی دو حیثیت در منطوق داره. این حیثیت های منطوقی با هم دیگه تعارض میکنن، این حیثیت ها با هم دیگه تعارض میکنن، وقت باید دید چه باید کرد برای حل این مشکلی تعارض.
این حیث دوم منطوق
استفاده میشه یا جز منطوق؟ بفرمایید جز منطوقه، اونش خیلی مهم نیست. بفرمایید دلالت منطوق بر او تزمانیه چی؟ حالا اونش به هر حال به قول مرحوم آخون مفهوم رو میگه لازم خصوصیت معناست. اون خصوصیت معنای منطوقی هست که تعارض میکنه با اصل معنای منطوقی دلیل دوم. پس بنابراین اصل این که این معقول نیست، این نه معقول هست، ولی حالا اثباتاً باید این کار بکنیم یا نکنیم، اون وابسته به یه نکته دیگه ای هست که بعداً در موردش صحبت
میکنم.
حالا عرض میکنم مفهوم ناینی در واقع تصورشون این هست که تصرف در منطوق فقط باید این هست که اطلاق واقعی یا اطلاق اویی رو ازش رفعیت کرد. اطلاق واوی یا اطلاق اویی رو هم با اون تصویر خاصی که خود مرحوم آخوند مرحوم ناینی تصویر میکنه، در حالی که این شکلی نیست. تصرف در منطوق ممکنه در اطلاق نسبت ما تصرف کنیم. به هر حال نسبت که جنبه سلبی داره، یک جنبه اثباتی، هم جنبه اثباتیش اطلاق داره هم جنبه سلبیش اطلاق داره. ما اطلاق رو وصف مفردات نمیگیریم، وصف جمله میگیریم و وصف نسبت حکمیه میگیریم، ولی خود این نسبت حکمیه دو تا نسبت حکمیه است. یک نسبت حکمیه ایجابیه، یعنی اگه شرط بود جزا هست، این اطلاق داره. در واقع روح قضیه این هست که این اطلاق داره، میگه اگه شرط باشه جزا هست، سوا اون کان شرط دیگه هم باشه یا نباشه. این اطلاق لازمش این هست که شرط علت تامه باشه. اذا خفی الاذان فقط سر، سواء خفیت الجدران ام لم تخف. لازمه این اطلاق این هست که علت تامه برای شرط در جنبه ایجابی. در جنبه نفی هم اون اذا لم تخف الاذان لم تجب القصر، لم یجب القصر. این اطلاق داره، اذا لم تخف الاذان سواء خفیت الجدران ام لم تخفه. این که نسبت دلیل دوم خفای جدران رو نفی میکنه معلول این جهت است. حالا یه سری نکاتی داره که بعدن این نکات رو عرض میکنم، شاید بحث روشن تر شه. عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین کاملا معقول هست. در واقع بحث مرحوم آخوند هم تصرف در منطوق میکنه، ولی نحوه تصرف در منطوقش با نحوه تصرف در منطوق مرحوم ناینی فرق داره. و اصلش از اینجا ناشی میشه که تصویرشون از نحوه اجرای مقدمات حکمت فرق میکنه. نحوه تصویر مرحوم آخوند در واقع مقدمات حکمت رو برای تعمیم حکم در جمعی حالات از مقدمات حکمت عمومیت حکم استفاده میکنه، اینکه حکم آیا عام هست یا عام نیست. مرحوم نائینی از مقدمات حکمت شرط رو معین میکنه با مقدمات حکمت. با مقدمات حکمت روشن میشه که شرطی که در این جمله عقد شده خصوص خفا از آن هست یا یک چیز دیگه هم به نحو واو یا به نحو او ذمیمش هست. آیا شرط ثبوتی خفا از آن او خفا الجدران است؟ این مفهوم مرکبی که با او اجزاش به هم عطف شده هست. یا خفا از آن و خفا جدران هست، مفهوم مرکبی که اجزاش با واو و هم دیگه عطف شده هست. حالا ببینیم فرق میکنن یا فرق نمیکنن. اما مرحوم آخوند عقیدهشون این هست که در واقع مقدمات حکمت بیان میکنه که حکم در جمعی حالات ثابته. فرض کنید اذا خفیل از آن فقط صرف، ممکنه ما بگیم که حکم فل جمله است، یعنی خفا از آن فل جمله ملازمه داره با وجوب قصر. در بعضی حالات خفا از آن ملازمه داره با وجوب قصر. کدوم حالات؟ مثلا جایی که خفا جدران هم باشد. در بعض نه، ولی اگه گفتم نه مت اطلاق داره، هر جا خفا از آن باشه وجوب قصر هم میاد. که لازمش این هست که یا خفا از آن علت تامه برای خفا جدران باشه یا ملازم باشه با علت تامه. به هر حال با خفا از آن باید وجوب قصر هم تحقق پیدا کنه.
خب خواهندم در واقع داره شرط
رو
که
استفاده میگه،
چون
اونم
حالت
هست. نه بحث این هست که این نسبت اثباتی همه جا هست یا همه جا نیست. برام آخون میگه نسبت همه جا هست، یعنی هر شرط خفا از آنه. آیا بین خفا از آن و خفا وجوب قصر همیشه ملازمه است؟ ملازمه اطلاق به نحو اطلاق ملازمه وجود داره؟ من مخون میگه لازمه مقدمات حکمت. مثلا اگر بخوایم به مقدمات حکمت استفاده کنیم مطلب رو،
در بعضی حالاتش مثلا باشه یا در
بعضی، اگر بخوایم بگیم که در بعضی حالات ملازمه وجود داره، این
بعضی حالات میشه همون شرط؟
نه ببینید، اگر ما گفتیم بعضی حالات خفا از آن با وجوب قصر تلازم داره، کدوم حالات؟ حالاتی که کنار خفای اذان خفای جدران هم باشه.
خودمیشه
عوض کردن شرط. نه، شرط عوض نمی‌کنیم، شرط همینه. چیز دیگه به شرط حالت میده. خفای اذان در جایی که خفای جدران هم، نه که مجموعش میشه شرط. نه، خود خفای اذان شرطه. ما میگیم خفای اذان اگر تحقق پیدا کند با خفای جدران هم ملازمه داره. شرط با خفا از آنه، ولی در بعضی حالات با خفای جدران با وجوب قصر ملازمه داره. در جایی که در کنارش خفای جدران هم باشه، شرط رو نمیگیم مجموع این دوتا، شرط همون خفا از آنه، ولی خفا از آن در بعضی حالات. ببینید، فرض کنید، اجازه بدید من در یک جمله حملیه مطلب رو عرض بکنم. فرض کنید شما میگید الانسان و حیوان، الانسان و حیوان، الانسان و عالم. یه موقعی شما میگید الانسان و عالمون، موضوع شما انسانه. مقدمات حکمت جاری میکنین برای ببینیم موضوع چیه، موضوع انسانه یا بعضی از انسانها موضوع هستن. یه موقعی شما این شکلی میگید، میگید انسان معلوم نیست موضوع ثبوتی باشه. موضوع ثبوتی آیا مطلق انسان هست یا موضوع ثبوتی انسانه با قید خاص؟ ما میگیم نه، اینجوری نمیخوایم بگیم. موضوع جمله انسانه، ولی حمل آدم بر انسان آیا به لحظه قضیه مهمله یا به لحظه مطلقه؟ یعنی انسانی که میخواییم بگیم عالم رو داریم برش حمل میکنیم، عالمیت رو بر انسان در همه حالات حمل میکنیم، به طور مطلقه حمل میکنیم، در واقع سور قضیه نامشخص هست. نه موضوع معمول، موضوع معمول مشخصه، موضوع انسانه، محمولم عالمه، ولی سورش، سور یه چیز دیگه است که در مورد حمله، در مورد کمیت حمل رو با سور بیان میکنه. مقدمات حکمت مشخص میکنه که انسان همیشه با عالم اتحاد داره. اطلاق اتحاد و عمومیت اتحاد بین انسان و عالم رو ما با مقدمات حکمت میفهمیم، نه اینکه انسان رو مقدمات حکمت میگه انسان موضوع هست، انسان عالم موضوع نیست. انسان عالم که نمیتونه موضوع ثبوتی باشه، ولی اثباتا انسان رو فقط موضوع قرار داده باشه. بحثایی که گذشت، انسان اطلاقش بر انسان عالم مجازه، انسان رو نمیشه بر انسان عالم هم کرد، یا مجازه یا گاهی غلطه. اگر اون مجازن هم نشه این انسان رو بر اون انسان عالم هم کرد. فرض کن انسان بگم برای انسان ایرانی باشه، انسان ایرانی چه خصوصیت داره با انسان آمریکایی، انسان آفریقایی؟ چرا وسط این وسط انسان رو هم میکنید و خصوص انسان ایرانی چه تفاوتی داره؟ بله ممکنه شما انسان رو برای انسان مؤمن هم میکنید به اعتبار اینکه سایر اینها رو میگید از دایره انسانیت خارجم. اگه انسان باشه باید ایمان آورده باشه، اون تجربه‌زن درسته، یا اشباه الرجال بنا رجال از این باب. ولی انسان رو برای قسم خاصی هم میکنید که هیچ خصوصیتی نداره، هیچ نکته‌ای نداره که اون طبیعت رو ما بخوایم مجازن هم میخوام عرض کنم. حمله انسان بر انسان عالم یا مجاز هست یا غلط هست. پس بنابراین ما مقدمات حکمت رو برای تعیین موضوع نیست، برخلاف فرمایش مرحوم ناینی، از ظاهر فرمایش مرحوم ناینی استفاده میشه. ما شرط رو اینکه چی چیز با مقدمات حکمت میفهم، نه شرط مشخصه، ولی ملازمش بین شرط و جزا، ملازمه بین شرط و جزا همون نسبت حملیت تا اون جمله حملیه، این ملازمه دائمی است یا فعل جمله است؟ اگر ما میگیم ملازمه دائمی است، این هر جو انسان باشه، مثلا عالمیت باشه، اذا کان شخص انسانون فهو عالم، اگه اینو به شکل حملیه بیان نکنیم، به شکل شرطیه بیان کنیم، اذا کان شخصون انسانن فهو عالمون، فهو عالمون در واقع بیان میکنه فعل جمله بعضی وقتا، بعضی وقتا چنین هست. حالا این درست هست درست نیست، اون رو بعد صحبت میکنه. یعنی
در جریان میتونیم به عنوان قید بذاریم تو موضوع یا نه؟
قید مجازه، قید در موضوع بردن مجاز هست، و مجاز نیاز به قرینه متصله داره، به وسیله چیز منفصل نمیشه این تجاوز رو به کار برد. اطلاق الحقیقه اقتضا میکنه اینجا دیگه مقدمات حکمت نمیخواد، بحث مقدمات حکمت و اطلاق و از این حرفا نیست، وضعا وضع شده برای اینکه شرط موجود رو اثبات کنه. خب
بس. یه موضوع از قبل از حکم مثبتن باشه
دیگرانوانی، ایشون در واقع بحثش این هست که ما یک دلیل اثباتی داریم، انسان در جمله اثباتی ما اخذ شده، ما اون قضیه ذهنیه که در ذهن متکلم شکل گرفته، اون قضیه به چه شکلیه؟ اون قضیه ما در واقع اثبات رو دلیل بر ثبوت میخواییم بگیریم دیگه. ثبوت یعنی اون قضیه ذهن متکلم شکل گرفته، اثبات یعنی این الفاظ. ایشون میگه آن چیزی که در الفاظ هست اینه که عین اون چیز ثبوتی هست، این نیاز به مقدمات حکمت داره. ممکنه ثبوتاً موضوع در قضیه ذهنیه انسان عالم باشه، ولی در قضیه لفظیه انسان رو موضوع قرار داده باشه. به تعبیر شهید سعد ایشون میگه که مقوم مقدمات حکمت ظهور حال متکلم هست در این که آن چیزی را که نگفته است اراده نکرده است. دو تا ظهور داره، یکی اینکه اون چیزی که گفته است اراده کرده است، این ظهور یعنی پس انسانی که در دلیل اخذ کرده ثبوتاً هم موضوع بوده. یکی اینکه آن چیزی که در دلیل اخذ نکرده است در موضوع قضیه ذهنیش نبوده است. ایشون میگه این دوتا باید صمیمی هم بشه تا اون قضیه شکل بگیره. تصورات مرحوم آقای سعد که با تصورات مرحوم ناینی هم همخوان هست در اصل مقدمات حکمت این شکلیه. ولی تصویری که ما به نظرمون میرسه که ظاهراً هم مرحوم آخوند هم رو همون تصویر مشمول میکنه، از مجموع کلماتشون کاملا این مطلب استفاده میشه که مقدمات حکمت برای اثبات این نیست که موضوع ما مطلق است یا مغیر است. مقدمات حکمت برای این هست که حکمی که روی نور موضوع رفته در جمیع حالات هست یا در بعضی حالات، برای دلالت بر استیعاب حکم، استیعاب حکم للموضوع فی جمیع الحالات. مقدمات حکمت مفادش این هست در واقع. پس بنابراین تصویری که مرحوم آخوند داره این هست که ولی با مقدمات حکمت حالا خیلی نمیخواد، چون اینجاش ایشون توضیح نداده که اطلاق تعبیر اطلاق شرط کرده. شاید ظاهر تعبیر اطلاق شرط این هست که این رو هم با مقدمات حکمت ایشون میخواد استفاده کنه. ایشون میگه که ما در وجه سوم از اطلاق شرط رفعیت میکنیم، که عرض کردم ظاهرا مراد ایشون از اطلاق شرط اطلاق شرطیته، یعنی اطلاق حیث اثباتی منطوق، اون قضیه ثبوت عند ثبوتی که از منطوق استفاده میشه، ما از این اطلاق رفعیت میکنیم. اطلاقش این هست که اگر خفا از آن باشه وجوب قطر میاد همیشه، سواء خفیت الجدران ام لا تخفا. شو حالا دیگه بعدن کلیت چجوری استفاده میشه اونا خودش هم مشکلات داره. این مقدار مقدمات حکمت کافی نیست برای نتیجه گیری، باز هنوز به یه مرحله دیگه داره امثال اینا. آقای سعد اینا دیگه چه شکلی میشه اونا رو من باز نمیفهمم. باز یکی از مشکلات اون تصویرها همین هست که مقدمات حکمت اگر هم بخواد هنوز کافی نیست، یه مرحله دیگه برای استفاده عمومیت نیاز به مقدمات حکمت داره که این حرف هست. خب بگذاریم، عرض کنم خدمت شما. پس بنابراین ثبوتاً این سه تا احتمال رو ما میتوانیم طرح کنیم. مرحوم آخوند در واقع احتمال دوم رو تقویت کرده از سه احتمال. حالا احتمال دوم رو، البته احتمال چهارم رو هم قالب عقلی احتمال دوم قرار داده. میگه احتمال دوم توجیه عرفیه راه حل ماست و احتمال چهارم توجیه عقلی شه. جمع بین احتمال دوم و چهارم کرده. حالا احتمال چهارم چه کار نده؟ احتمال دوم رو ایشون پذیرفته. میگه عرف بعدل عرف رو خب بحث در این هست که چرا بیان مطلب چی؟ یه مقایسه ابتدا باید بکنیم بین احتمال سوم و دو احتمال اول. دو احتمال اول در این جهت مشترک است که تصرف در مفهوم میشه، احتمال سوم تصرف در منطوق میشه. به همون معنایی که عرض کردم تصرف در مفهوم یعنی خصوصیت منطوقی که لازمش این هست که در مفهوم هم تصرف میشه. چرا ما در منطوق تصرف نکنیم در مفهوم تصرف میکنیم؟ حالا یا به نحو کلی یا به نحو فی الجمله که فارق بین احتمال اول و دوم. یه بیان اینجا مرحوم آقای خویی مطرح میکنن. اون بیان این هست که عرض کنم خدمت شما، ما اصلا اینجا تعارض بین منطوق یک قضیه و مفهوم قضیه دوم هست. اذا خفی الاذان فقط سر، این منطوقش با مفهوم اذا خفی الجدران فقط سر اینا منافات داره. اذا خفی الجدران فقط سر مفهومش اینه که اذا لم تخفی الجدران خلاص و قصر، سواء خفی الاذان ام لم تخفه. در صورت خفی الاذان تعارض وجود داره و ایشون میگن که نسبت اینا آفاق مطلق هستن. پس بنابراین ما به قرینه منطوق هر کدوم در مفهوم دیگری تصرف میکنیم. منطوق هر کدوم نسبت مفهوم دیگری خاصه، پس بنابراین مشکل حل میشه. و مجرد اینکه شما میتوانید اطلاق واوی رو ازش رفعیت کنید، این درست نیست که از او رفعیت کنید، چون محل تعارض نیست، محل تعارض نیست. ما بعد یه مثالی هم میزنم که این مثال بماند.
چون آخرش در منطق تصرف میکنن،
ایشون در منطق تصرف میکنن، ایشون در نه در مفهوم تصرف میکنن، میگن به قرینه منطوق در مفهوم تصرف میکنه، مفهوم دیگری از اون حیث در منطوقش تصرف میکنیم که منطوقش مقید بشود. از اون حیث در واقع تصویری که ایشون داره شبیه تصویر من خونده، اصلا تفکراتی که من تصور میکنم برای آقای خویی حاکم هست و تصوراتی که بر مرحوم ناینی حاکم هست متفاوت هست. حالا دیگه نمیخواییم رو اون جنبش وارد بشیم. خب ایشون یک کلمه کلی اینجا مطرح میکنه که اگر دو تا چیز محل تعارض باشن، باید نسبت سنجی رو بین این دو تا چیز کرد. یک ظهور سومی اگر وجود داشته باشه که این ظهور سوم اگر رفعیت کنیم تعارض اینها از بین میرود، نباید این کار بکنیم. باید دید تعارض در کجا ایجاد شده و اینجا اطلاق واوی طرف تعارض نیست. این کبرای کلی به نظر نامعقول هستن میرسه که از نامعقولیش حالا تطبیقش بر مورد هم روشن میشه، همون نامعقولی این اطلاق کلی. نکته اصلی این هست که اگر دو تا شی با هم دیگه تعارض داشته باشن، این دو تا شی آیا تعارضشون علاوه بر حل اطلاقه یا بر فرض صحت ظهور ثالثه؟ اگر تعارضشون بر علاوه بر حل اطلاق باشه، یعنی ما میدانیم دومی یا سومی، حالا اول دوم بگم، اول و دومی یکیشون خلاف واقع است، حالا چه ظهور سومی رو شما ازش رفعیت بکنید یا رفعیت نکنید، باید این تعارضشون پابرجا باشه. این که ما میبینیم ظهور سومی اگر از بین برود، تعارض بین اول و دوم از بین میرود، معناش اینه که تعارض اول و دوم مطلق نیست، بر فرض صدق سومی بین اول و دوم تعارض هست. یعنی چی؟ یعنی روح قضیه اینه که ما علم داریم یکی از این سه تا خلاف واقع، میدونیم یا اولی یا دومی یا سومی یکشون صادق نیست. اگر علم اجمالی ما ثلاثی الاطراف نباشه، ثنایی الاطراف باشه، معنا نداره که با رفعیت از ظهور ثالث تعارض اینها از بین بره، چون تعارض اینها به این واسطه نبود. تعارض اینها این است که ما میگیم یکی از این دو تا خلاف واقع، خب این ظهور باشه یا نباشه. این که میبینیم وقتی این ظهور هست اینا تعارض میکنن، معنیش اینه که با صدق اینها ما میدانیم یکی از این دو تا کاذبه. پس بنابراین ممکن این کاذب باشه، این دو تا حدیث صادق باشن. معنی نتیجه این حرف این هست که ما علم اجمالی داریم یکی از این سه تا فقط کاذبه. همیشه اینجوریه. علم اجمالی های ثلاثیت الاطراف، ثلاثی الاطراف، هر کدوم رو صادق فرض کنیم، هر طرف رو صادق فرض کنیم، با فرض صدق هر طرف اون دو تا دیگه میدونیم علم به کذب رو یکی از اون دو تا داریم دیگه. علم به کذب رو با فرض صدق داریم. بس اون بحث رتبه یه بحث دیگه است. مرحوم آقای خویی جو بحث رتبه رو پیش نمیکشن. اون اشکال رتبه‌ای که مرحوم ناینی میگن تعارض به رتبه اینا کار نداره و همسایه اونو بحث پاشو وسط نمیکشن. اگر به بحث رتبه و این بحث هست یه زاویه دیده دیگه ای مطرح میشه. بحث قضیه این هست که ما علم اجباری داریم که یکی از این سه اطلاق زمین خورده. حالا همین مطلب رو تو مثالی که مرحوم آقای خویی فرموده اگر تطبیق کنیم مطلب واضح‌تر میشه. و به خاطر همین هم هست نسبت منطوق هر قضیه با مفهوم قضیه دیگه برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی عام و خاص مطلق نیست، عام و خاص من وجه هست. اذا خفی الاذان فقصر، در چه صورت با اذا لن تخفل جدران فلا یجب القصد تعارض میکنه، در صورتی که اذا خفی الاذان اطلاق داشته باشه. اگر اذا خفی الاذان اطلاق نداشته باشه، اطلاق خود منطوقش، حالا من به جای اذا خفی الاذان فقط سر اینجوری تعبیر میکنم، اگر جمله این بود لخفاء الاذان تأثیر فی وجوب القصر، لخفاء الاذان تأثیر فی وجوب القصر، آیا این با منطوق مفهوم جمله دوم تعارض داره؟ نه، این میگه برای خفاء الاذان تأثیر هست، اون یکی میگه اگر خفاء جدران نبود وجوب قصر هم نیست. خب اگر شما بگید که هم خفاء الاذان تأثیر داره هم خفاء جدران تأثیر داره، هر دو اینها تأثیر دارن، هر دو این جملات صادق هست، هم خفاء الاذان تأثیر داره هم خفاء جدران اگر نباشه وجوب قصر میپره، چون خفاء الاذان هم جزء علت، اگه این جزء هم بپره جزء علت انحصاریه است، جایگزین هم نداره. خب خفاء الاذان خفاء جدران هم بپره اون هم پریده. یعنی در واقع علت تعارض ما اطلاق منطوق، به تعبیر دیگه حالا با لسان نسبت سنجی های صریح تعبیر بکنیم، اذا خفی الاذان فقط سر، معنیش اینه که اذا خفی الاذان فقط سر سوا اون خفیت الجدران املا. مفهوم جمله دوم این هست اذا لم تخفل جدران فلا تقصر سوا اون خفیت الاذان، خفی الاذان ام لم تخفل، در خفی الاذان در جایی که خفای الاذان و خفای جدران هر دو باشند، هر دو باشند اینا محل تعارضشونه. اذا خفی الاذان تقصر، اذا خفی الاذان تقصر، معذرت میخوام، محل تعارضشون آره دیگه، اذا خفی الاذان و جب القصر، میگه سوا اون لم تقبل جدران ام خفیت الجدران، تو لم تقبل جدران تعارض دارن، لم تقبل جدران در صورتی که لم تقبل جدران هست اذا خفی الاذان میگه قصر واجبه، مفهوم قضیه میگه چون لم تقبل جدرانه قصر واجبه، محط تعارضشون اذا لم تقبل جدرانه، جایی که شرط اول باشه شرط دوم نباشه، شرط اول باشه مفهوم منطوق جمله اول میگه وجوب قصر هست، شرط دوم تو نیست مفهوم دوم میگه وجوب قصر نیست، اینجا محط تعارضشونه، هر کدوم به خودشون یک نقطه افتراق دارن، نقطه افتراق منطوق جایی هست که هم خفای ازاد باشه هم خفای جدران باشه، هر دو باشن، هر دو باشن داخل منطوق نیست، منطوق در صورتی که خفای ازاد نباشه رو متعرضه، خفای جدران نباشه رو، خفای جدران باشه که کار نداره، پس صورتی که خفای ازاد و خفای جدران باشد این داخل منطوق جمله اوله، داخل مفهوم نیست، اگه هر دو باشن، هر دو باشن منطوق جمله اول میگه که وجوب قصر هست، مفهوم رو کار نداره، مفهوم فقط در صورتی که خفاء جدران نباشه رو کار داره، هر دو هستن خفاء جدران هم هست دیگه، پس این وجه افتراق خفاء ازان منطوق جمله اول، وجه افتراق رو کنم که برای آقای قبل داره که اونو عام گرفته، اذا خفی الجدران، اذا خفیت الجدران اون عامه، اذا خفیت الجدران سوان خفی الاذان عملا تخفه، جایی که خفا اذان باشه ولی خفا جدران نباشه، جایی که خفا اذان باشه ولی خفا جدران نباشه محل تعارضشونه، جایی که هیچ کدومشون نباشن، جایی که نه خفا اذان باشه نه خفا جدران، منطوق صادقه مفهوم صادقه، معذرت میخوام اشتباه کردم، مفهوم صادقه منطوق صادق نیست، یعنی موضوعش نیست نگه صادق نیست، جایی که هر دو رو بند داخل منطوق مفهوم نیست، گاهی که هیچ کدوم نباشن داخل در مفهوم جمله دوم هست، منطوق جمله اول نیست. گاهی که اولی باشه دومی نباشه، اینجا محل تعارض شده مجمع. حالا این تعارض که داریم الان بررسی میکنیم، این تعارض بین منطوق اولی و مفهوم دومی رو که بررسی میکنیم، محط اجتماعشون جایی هست که مفهوم شرط اول صادق باشه شرط دوم صادق نباشه. پس چه صورت داریم؟ شرط اول باشد شرط دوم نباشد، مجمع و دلیلی محل اجتماعشون. هیچ شکلی شرط ها نباشند نقطه افتراق مفهومه، هر دو باشند نقطه افتراق منطوقه. شد اون قسم منبعش و به از همینجا روشن میشه که اطلاع به منطوق و حتی وقتی تعارضه، چون اطلاق داره تعارض داره، اگه اطلاق نداشت تعارض نداشت. اصلا به خاطر اطلاقش، یعنی اون اطلاق هست که چون محط تعارض کجا بود؟ اونی که هر مفهوم باشه شرط اول باشه شرط دوم نباشه. اطلاق قضیه این صورت رو وسط تو وسط میکشه. ولی اگر ما بگیم دلیل اول فقط در صورتی که هم مفهوم باشه هم شرط اول باشه هم شرط دوم باشه، دیگه تعارض نداره. اطلاق منطوق میگه شرط اول باشه شرط دوم نباشه، حکم هست. این که شرط دوم نباشه، این باعث میشه که تعارض بین منطوق جمله اول مفهوم جمله دوم شکل بگیره. پس بنابراین اطلاق مفهوم، اطلاق منطوق دخیل است در تعارض. اگر اصلا اطلاق مفهوم منطوق هست که تعارض رو ایجاد میکنه، پس چرا این رو پاشو وسط نمیگیشید؟ و نسبت سنجی هم که میکنی نسبت سنجی آموخاص مطلقه؟ نه، آموخاص منبعش نه، آموخاص منبعش هست. بنابراین این نتیجه گیری که ایشون میکنن درست نیست. حالا بحثای دیگه‌ای که انشاءالله بعداً عرض میکنیم. حالا ما یه سری ابتدا بحثای هر یک از این وجوه رو، یه سری بحثای خاص داره، یه سری بحثای عام و اساسی تر داره که بعد از تموم شدن کلمات آقایون طرح میکنم که فکر میکنم این مقداری چهره بحث رو تغییر بده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ایشون میگه که اطلاق منطوق این طرف تعارض نیست. ما میخواییم بگیم چون اطلاق دارد تعارض میکنن، چون منطوق دارد، یک منطوقش هم اطلاق دارد، دو پس بنابراین این دوتا با هم دیگه که جمع میشن نمیتوانن به مفهوم دیگری عرض. یعنی در واقع ما اینکه این دلیل منطوقش صادق باشه، اطلاق هم داشته باشه، اگه این دوتا صادق باشه چه سن نمیتونه صادق باشه. اگر منطوق به مرکز اطلاق بود نسبتش اصلا موقف منبعی میشه، نسبت موقف منبعی میشه، نسبت موقف منبعی میشد که چرا منطوق رو بر مفهوم مقدم